رادیو نینا، صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی.
شنوندگان عزیز رادیو نینا، به برنامه امروز ما خوش اومدید. در این برنامه من همنه خاکی همراه سریا شهابی از رهبری حزب حکمت خط رسمی گفتگوی خواهیم داشت تحت عنوان بازگشت سلطنت و انقلاب 57 و شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید. ما وارد 40مین سالگرد انقلاب 57 شدیم. انقلابی که جامعه ایران بر علیه حاکمیت خاندان پهلوی و سلطنتش به میدان اومد و این حکومت رو سرنگون کرد. ما در برنامه قبلمون در مورد ماهیت و چیستی انقلاب 57 و تا حدودی در رابطه با موقعیت راست صحبت کردیم. به طور مشخص در این برنامه می‌خوایم در رابطه با کمپ راست و بازگشت سلطنت حرف بزنیم. با توجه به اوضاع و موقعیتی که جمهوری اسلامی امروز داره، با توجه به شرایطی که در جامعه ایران و شبه انقلاب دیگری بر فراز جامعه ایران در گشت و گذاره، بحث‌های مطرحه. کمپ راست حتما در ادامه بحث سعی می‌کنیم جنبه‌های متفاوت بحث رو واشکافی کنیم با هم دیگه، ولی یکی از بحث‌هایی که مطرحه و به نظرم خوبه که ما در رابطه‌اش حرف بزنیم، بحث بازگشت سلطنته. دوست دارم خیلی مستقیم این سوال رو مطرح کنم. به نظر شما بازگشت سلطنت بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی آیا امکان پذیره؟
به نظر من بازگشت سلطنت ممکنه تو ذهن بعضیا یه حالت نوستالژیک داشته باشه، ولی بازگشت سلطنت تو ایران ممکن نیست. حتی به ضرب و زور به یه دیکتاتور هم بیارن بذارن و جامعه رو سرکوب کنن، همچین چیزی دیگه بعد از سرنگونی سلطنت توسط یک انقلاب عظیم برگردوندن سلطنت ممکن نیست. میگم این جدا از تحرکاتی هستش و تلاش‌های سیاسی هستش که حول این پروژه احیای سلطنت داره صورت میگیره امروز، ولی سلطنت ممکن نیست بتونه تو ایران برگرده.
یکی از چیزهایی که حول احیای سلطنت، شما اشاره کردید به پروژه احیای سلطنت، ولی قبل از اینکه وارد این پروژه بشیم و بگیم خود این پروژه چیه و در چه موقعیتی این پروژه کلید خورده و چه خصوصیاتی داره، قبل از اینکه وارد این بشیم، شما خیلی مستقیم جواب دادید که احیای سلطنت امکان پذیر نیست، ولی خب ما در تاریخ شاهد بودیم که، یعنی این یکی از زاویه دیدها یا بحثایی است که در مقابله با این پاسخ مطرح میشه که میگن خب در انگلستان یک روزی جمهوری بوده و دوباره سلطنت برگشته. خب تفاوت انگلستان و ایران در چیه؟ شما بر اساس چه تحلیلی از وضعیت عینی جامعه ایران میگید که احیای سلطنت امکان پذیر نیست؟ یعنی چه فاکتورهایی نقش ایفا میکنن که احیای سلطنت توی ایران رو امکان ناپذیر میکنه؟
ببینید، این گاهن توی تبلیغاتی که راست میکنه اشاره میکنه به تجربه‌ای که توی انگلستان بوده. اصلا مطلقاً اینا قابل مقایسه نیست. تجربه جمهوری کوتاه مدتی که توی انگلستان بود توی قرن 17، دعوای پارلمان بود با شاه و این دعوا ادامه داشت مثل مشروطه، از بالا بود، جنبش انقلابی صورت نگرفته بود و جمهوری برای مدت کوتاهی شد و بعد از مرگ خود رئیس جمهور هم دوباره سلطنت برگشت. دعوای مشروطه بود، دعوای پارلمان و شاه بود، شاهی که اختیارات سلطنت استبدادی بود. توی انگلستان مشروطه پیروز شد و به تدریج پارلمان همه قدرت شاه رو گرفت و شاه به عنوان یک سمبول، شاه و امروز ملکه اسم بالاخره سلطنت به عنوان یک سمبول که مخارجش رو باید تامین کنن از نظر هزینه و از نظر تشریفات به اصطلاح سیاسی، ولی قدرتی نداره. در ایران مشروطه پیروز نشد. جنبش مشروطه یک جنبش انقلابی از پایین بود، نه از بالا، بین پارلمان و غربترش واجاریه به توپ بسته بودن و مشروطه شکست خورد. مشروطه هم از سلطنت شکست خورد، هم از مذهب شکست خورد. در صورتی که پادشاهی انگلستان بعد از جدال پارلمان و پادشاه مشروطش پیروز شد، شاه رو اختیاراتش رو محدود کردن و شاه اختیاراتش تبدیل شد به یک مقام چیز سمبولی. این تاریخ رو نمیشه با اون تاریخ قلب کرد. یه فاکتوره که تاریخی که اون سلطنت تبدیل به مشروطه شده با تاریخی که سلطنت ایران داره فرق میکنه. تو ایران سلطنت همیشه اساس توطئه و کودتا و تحرکات و اعتراضاتی که شاه به خصوص دوران قبلش بگذاریم که بالاخره همدیگه رو میکشن، این شاه برمی‌داشت سر تاج میذاشت سرش، جنبشی از پایین برای سلطنت وجود نداشت. و به خصوص بعد از اینکه دوره محمد رضا شاه که مشروطه قبلترش که سرکوب شده، جنبش ملی به اصطلاح برای اصلاحات جنبش مصدا این هم سرکوب میکنن و دیکتاتوری مطلق با یک حزبی به زور میاد و آمریکا هم که کودتا میکنه برش میگردونه، پایه جنبشی نداره توی ایران. سلطنت به اون معنی مشروطه رو شکست داد و در این حال مذهب رو برخلاف انگلستان که تغییرات از بالا، خود هنری هشتم تحت تاثیر رنسانس کاتولیسیسم رو میزنه عقب و دخالت پاپ رو میزنه عقب و پروتستانیسم رو میاره، حالا به هر دلیلی، دلایل شخصی که میخواسته ازدواج بکنه هرچی، ولی منشأ همچین تغییرات از بالایی هست علیه مذهب، علیه کلیسا، که الان توی انگلستان کلیسا تابع سلطنته. رئیس مجلس، رئیس کلیسای انگلستان توسط شاه یا ملکه معلوم میشه. در ایران سلطنت هم به مذهب رفت زیر عبای مذهب، هم مشروطه رو شکست داد. اینکه تاریخ این سلطنتی که در ایران میخواد دایه بکنه برگرده، علاوه بر این دو تا فاکتور توسط یک انقلاب عظیم مردمی که احساس قدرت کردن به زیرش کشیدن. این چرخه رو نمیتونیم برگردونیم به عقب و دل بخواهی از نظر اقتصادی ایران رو بکنیم سوئیس و سلطنت هم بکنیم عین سلطنت انگلستان یا سلطنت مثلا فرض کنیم دانمارک. تاریخ سلطنت در ایران تاریخ توطئه ها، کودتاها، قتل و کشتارها، دعوای قدرت تو بالا، پارلمان اصلا توش جایی نداشته، دعوای پارلمان که درش تخته شد، مشروطه رو که شکستش دادن، مشروطه خواهرم اعدام کردن، از کمونیستا که بگذرید، تا رسید به محمد رضا شاه که هیچ چیزی، حتی فقط تنها فقط حزب رستاخیز اجازه داشت. شما توی مجلس انگلستان جمهوری خواه داری، سلطنت ایران یک سلطنت مطلقه، یک حکومت استبدادی فردی همیشه بوده، حتی به فشار انداختنش بیرون دوباره توسط کودتا برش گردوندن، حالا بعد از این انقلاب 57 که با اون عظمت به خصوص اعتصاب کارگرای نفت و به خصوص قیامی که ارتش شاهنشاهی رو خل سلاح کرد، چطوری ممکنه برگرده؟ سلطنت تو ایران توسط یک انقلاب عظیم به زیر کشیده شد. اون انقلاب، انقلاب اسلامی نبود، ارتجاع اسلامی ضد انقلاب بود، سوار این انقلابش کردن، ولی خود انقلاب یک انقلاب ضد استبدادی و برای دسترسی به ثروت تو جامعه بود، برای برابری بود. شکست خورد، ولی احساس قدرت و اون روانشناسی که توی جامعه ایران هست که انقلاب پشت انقلاب و تلاش و انفجار از پایین برای تغییر قدرت سیاسی، این روانشناسی رو نمیشه برد که بنا بشن فردا رعیت یه شاه دیگه. جمهوری اسلامی مشکل داره با روانشناسی جامعه ایران به خاطر تأثیرات همون انقلاب. به نام مستضعف اومدن سر کار و به نام اینکه به اصطلاح قدرت مردمیان 40 سال نمیتونن خودشون نگه دارن. حالا اون حکومتی که با اون انقلاب به زیر کشیده شده، خاک سیاه بپاشن رو ایران و یه نفرم بیارن بزنن اون بالا، روانشناسی جامعه ایران تن نمیده که رعیت یه نفر باشه. تو ذهن و روانشناسی جامعه ایران شاه یعنی ارباب و همه رعیتشن. این که میگم نوستالژی، این که انقدر خون پاشیده و انقدر جنایت کرده جمهوری اسلامی طی 40 سال گذشته که برای نگاه کردن تصاویر و عکسای نسبتا قابل تحمل اون دوره که بالاخره مردم ریخت و قیافه هاشون مثل مردم عادی تو خیابونا بود، این نوستالژی رو تبدیل کردن به گویا یه جنبشی که میتونه رو پای خودش سلطنت رو احیا کنه و برگرده به گذشته، گذشته پرستی، همچین چیزی اتفاق نمیفته. ببخشید اگه من طولانی صحبت کردم، گفتم این مقایسه اصلا وارد نیست. مقایسه مثل مقایسه نوستالژی انقلاب مشروطه رو زنده کردن واقعی نیست و نوستالژی برگردوندن دیکتاتوری قبلی هم واقعی نیست. ایران سلطنتش یه تاریخ دیگه ای داره و انقلابات هم توش تو انگلستان، انقلاباتی که تو ایران شده نشده.
ببینید شما توی صحبتاتون هم اشاره کردید که اولندش گفتید که امکان بازگشت سلطنت وجود نداره و از سوی دیگه اشاره کردید که در واقع مقایسه این دو تاریخ با هم دیگه در واقع مقایسه واقعی نیست و قلب تاریخه، ولی با این اوصاف ما الان در اوضاع جامعه ایران مشخصا بعد از دیما و بعد از اتفاقاتی که توی هفتپه و فولاد افتاد و به طور مشخص بعد از اینکه طبقه کارگر با برنامه و نقشه خودش برای آینده جامعه ایران به میدون اومد، ما شاهد بودیم که تغییرات توی کمپ راست اتفاق افتاد، تا جایی که حتی کمپ راست دو شقه شد. توی گفتگویی که ما با هم دیگه داشتیم در مورد کنفرانس ورشو در این رابطه حرف زدیم که کمپ راست دو شقه شده. در این اوضاع ما شاهد این هستیم که بخش اعظمی از راست، یعنی بخشی که تا دیروز بخشی خودش رو سوسیال دموکرات به خودش میگفت، سوسیال دموکرات یعنی رگه های سوسیالیستی برای خودش تعریف میکرد، بخشی که از استبداد دوران سلطنت پهلوی حرف میزد، همه اینها امروز ما شاهدش هستیم که زیر چتر یا بگیم زیر عنوان سلطنت طلب ها یا به طور مشخص رضا پهلوی به دنبال این هستند که سلطنت رو در ایران احیا کنند و به یک معنا از پروژه فرشگر گرفته تا پروژه ققنوس طرحهای متفاوتی مطرحه که اینها برن زیر چتر این پروژه و سلطنت رو احیا کنند. سوالی که من دارم، اولا شما فکر میکنید که این تغییر شیفت چیه و چطوری اتفاق افتاده؟ چه توازن قوایی تغییر کرده و چه اتفاقی افتاده که حتی خود رضا پهلوی که قبلا از این حرف زد، میگفت که من اصلا سلطنت نمیخوام، حتی از این حرف زد که بیشتر طرفدار جمهوریه، ولی الان مثل این که کم کم اوضاع تغییر کرده و گفته ها تغییر کردن و از این که امکان داره سلطنت برگرده، از این که ایشون میتونه به عنوان وارث تخت و تاج پدرشون آینده حاکمیت آینده ایران رو به دست بگیره، دوباره اومده رو و در موردش حرف میزنه. به نظر شما فکر میکنید که این تغییر شیفت چطوری اتفاق افتاده؟ این رو باید بر اساس چه پارامتری سنجید و چگونه باید دید؟ یعنی این تغییر شیفت چطوری باید دید؟
ببینید، بعضیا این روحیه گرفتن به اصطلاح گرایشی که امروز به خودشون میگن طرفداران پادشاهی، نمیگن سلطنت طلب، میگن سلطنت طلب توهینه. مثلا شما شاید 10 سال قبل اصلا کسی از نظر روحیه دفاع از یک رژیم سرنگون شده یه جنبش سیاسی رو نمیتونستن شکل بدن. یه مشروط خواهان بودن که خب همیشه بودن مثل ملی مذهبی ها، ولی جنبش احیای سلطنت با این پروژه که الان هست شما بهش اشاره کردی که رسما حزب فرشگرد و جلوی صحنه آوردن و رضا پهلوی هم رفته زیر پرچم اونا، رسما میگه که میخواد شاه بشه مگه اینکه مردم قبول نکنن، و تمام طیف میانه راست سکولار دموکرات و کسایی که به خودشون سوسیال دموکرات میگفتن و مشروط خواهی که نقد داشت به استبداد سلطنتی، اینا همچین از دوران طلایی محمد رضا شاه حرف میزنن که گویا نه ساواکی توش بوده، نه کسی اعدام شده، نه خیلی خیلی گل و بلبل بوده. این تمکین و این تسلیم خوب نیست. این محصول بیشتر اینه که محصول پیشروی جنبشی باشه، محصول پیشروی جنبش به اصطلاح سلطنتی باشه، چون جنبشی وجود نداره. اینا تو باد ترامپ و پروژه غرب خوابیدن که بلکه یا کنفرانس گوادلوپی دومی که توهمه براشون درست بکنه یا یه کودتایی براشون سازمان بده. از پایین کسی که نمیره برگی من اینو ولی فقیه بردن یه شاه بزنی بالا سر ما. این یه فاکتور واقعیش ببخشیدش اینو میخواستم اشاره کنم. بعضیا میگن که این دلیل شکست انقلاب اسلامیه. شکست انقلاب 57 سال 60 اتفاق افتاد، شکست کاملش، وقتی که ارتجاع اسلامی تونست قتل عام بکنه و یه هالوکاست اسلامی به وجود بیاره، اون شکستش بود. این سیر فروپاشی جمهوری اسلامی یا به تعبینی که ما میگیم، این شرایطی که جوانه های یک انقلاب نوین که طبقه کارگر در رأسش زده شده، پروژه همه با همی و فریبکاری و عوام فریبی همه با هم و اتحاد ملی و همبستگی که پرچم راست بود رو از دستشون گرفت، انشقاق توشون ایجاد شده، ولی اون بخشی که بخش چپش به اصطلاح، بخشی که خودشو لیبرال و سوسیال دموکرات میدونست، تمکین کرده به فرشگرد، تمکین کرده به گندیده ترین رگه بی ریشه تو ایرانه، یه طیفی از تکنوکرات های تحصیل کرده خارج که بلکه به امید اینکه اینا قطب زاده ها و بنی صدرهای آینده ایران بشن، سوار بر هواپیمای این دفعه انقلاب برای سلطنت آقای پهلوی رو برگردونن، در این توهم اینا همه رفتن پشت این پروژه. این پروژه سلطنت بر نمیگرده، ولی خود پیش افتادن این پروژه، خود این شفافیتی که توی صفوف راست به وجود اومده که حرف صریحش رو بزنه که نه آزادی خواهن، نه دموکراتن، به شدت ضد سوسیالیستن، به شدت در مقابل طبقه کارگرن، به بهانه اینکه انقلاب خشونته، به بهانه اینکه دست نزنید هیچ کاری نکنید، آلترناتیو سازی دارن میکنن. اینا زمین ساز میدونداری جریانات اصلی سناریو سیاهی مثل مجاهد و دستجات قومی ملی مذهبی هن. چون اونا مهره های اصلی بورژوازی غرب امروز، نه سلطنت. اونا از شاه قطع امید کردن برای اینکه فهمیدن تو ایران چه اتفاق افتاده، رفتن پشت سر خمینی و ارتش رو به بیعت خمینی کشوندن. هویزر رفت و اعلام کرد که ایشون میاد پشت سر آقا. الان دیگه اونا میدونن که ارتجاع سرنگون شده بر نمیگرده. اونا میدونن تاریخ رو نمیشه به عقب برگردون. ولی این پروژه بازیچه‌ایه و این پروژه اهرم فشاریه به امید اینکه کودتایی در داخل سپاه بشه، اتفاقی بیفته، صحنه به هم بخوره، طبقه کارگر قدرتی نداشته باشه، به خلایی ایجاد بشه و اینا بتونن دست به مجاهد مسلح و قدرتجات قومی مثل امثال زحمتکشان اینا رو بندازن جلو و اینا توپخانه تعلیمیشون باشن. ولی لوی جرگشون هم این مش جوانای تازه به دورون رسیده مالتی میلیاردری که امروز به اسم تکنوکرات هم منتظرن که طبقه کارگر قدرت حکومت رو به زیر بکشه و بده به اینا که مدیریت بکنن. اینا این پروژه سرانجامش سناریو سیاه هست، مستقل از اراده خودشون و راست شفاف و روشن منافع طبقاتی خودش رو داره صحبت میکنه در موردش و این رو طبقه کارگر بهش تحمیل کرده. این اتفاقی که افتاده نشون میده که جنبش همه با همی دیگه تموم شد. فریبکاری راست در مورد این که سوسیالیستان بیان با هم اتحاد ملی و اینقدر حرف انشقاق نزنید و حرف اینا تموم شد و اینا دارن در هر کلمه‌ای که در مورد ایران حرف میزنن و خطرش حرف میزنن میگن یه ممکنه کمونیستی بشه. رک و راست بهتون میگن ممکنه کمونیستی بشه. همون حرفی رو که راست ارتجاعی افراطی میزد اینا امروز حرف فرشگرد شما از زبون اینا میشنوید. میخوام بگم که این پولاریزاسیونی که در بیان مطالبات و آرمانهای واقعی طبقات نهفته است، این رو طبقه کارگر با به میدون اومدنش و با نشون دادن استقلال طبقاتیش که مطالباتشو میشناسه، خواستشو میشناسه، به مصاف حکومت رفته، دشمنشو داخلی میدونه، حاضر نیست بره زیر پرچم ترامپ، با همه اینا فاصلهشو حفظ نگه داشته، استقلالشو حفظ کرده و بعد از اینکه باهاش عکس گرفتن، یه مقداری عکس گرفتن، همه گوشی دستشون اومد که نه دیگه. به سرعت رضا پهلوی رفت حزبش رو گرفت که حزب از این که من با همه هستم و من نماینده ایشکی نیستم، حزب فرشگرد رو گرفته دستش و بقیه میانه هام همه رفتن تسلیم. نق نق و ناله میکنن، اعتراضات رو با حفظ مواضع انتقادی که ما چرا توی کنفرانس ورشو نیستیم و اینا، ولی رفتن پشت پروژه دست راستی ترین تحرک سیاسی علیه انقلابی که در ایران، انقلاب آینده که در ایران شکل بگیره. از یه نظر این پیشروی نسبت به انقلاب قبلی، برای اینکه دیگه به روشنی همه دارن میبینن که دیگه داستان همه با همی و پشت به خصوص از زاویه تبلیغات و ریاکاری و عام حرف زدنهای جبهه راست که گویا نماینده همان و همه با هم میان، این چپ هستش که خیلی سکتاریسته و چپ هستش که حاضر نیست پروژه های همکاری بیاره، همه رو گذاشتن کنار و خیلی روشن دارن صحبت میکنن، میگن یا ماییم یا خطر کمونیست هست، خطر سوریه شدن و خطر کمونیست و خطر انقلاب. انقلابم خشونت و انقلاب اینا وقتی هستش که پیشروی های طبقه کارگر رو میبینید الان چه جایی است، این صحبت هاست، چه جای خطر چی هست. خطری که هست قابیدن اینا در باد آقای ترامپه.
اگر ما نگاهی به انقلاب 57 بکنیم، شما توی صحبتاتون هم اشاره کردید، جمهوری اسلامی به عنوان ضد انقلاب اومد و در نهایت انقلاب 57 رو به شکست کشون. خودتون هم اشاره کردید که در طول این 40 سال چه فجایع بزرگی رو به وجود آورده. اگر از این زاویه نگاه کنیم، آیا میشه گفت که کمپ راست و مشخصا طیفی که امروز حول احیای سلطنت جمع شدند، میشه به اینها گفت ضد انقلاب‌های انقلاباتی؟ به نظر شما میشه اینها رو در این کاتگوری گنجید و اگر اینطوریه چه کار میشه کرد در مقابلشون؟
مرسی، شما ترم خیلی خوبی رو درست استفاده کردیم. به نظر من کاملا میشه به اینا گفت ضد انقلاب آتی. فقط اینا نیستن، بخشش تو خود حاکمیته. اینا امید بستن با یک جناحی توی سپاه، اینا امید بستن به تغییراتی توی خود حکومت که فروپاشی سیاسی ساختاری جمهوری اسلامی، یه بالک گنده سپاه، اقتصاد و ارتش و دستگاه وزارت اطلاعاتش بیعت بکنه با فرشگر. در این چه ضد انقلاب بورژوا امپریالیستی این دوره اگر بتونه ایفای نقش بکنه، یه سرش فرشگرده، یه سرش دستجات درون حکومتیه که میخوان شریک شکل دادن به قدرت بعدی در راستای حفظ نظام سرمایه باشن. اسلامو بذارن کنار، چطوری بذارن کنار، اینا همش آپشنای بازیه، میتونن بذارن اگر بتونن، اگر بتونن. خیلی سخته که بتونن این کارو بکنن. منتها دقیقاً اینا جبهه ضد انقلاب بورژوا امپریالیستی هستن. منتها خودشون تنها نیستن، نیروی داخلشون نه جنبش مردمی که باندهای قدرت در اون حکومتیه که بتونه برای اینا این پروژه‌ای هستش که خود اتفاقا بورژوازی غرب هم روش حساب میکنه، میگم نیروهای خارج کشورش، اینها دستگاه‌های تبلیغاتیش هستن، نیروی خارج کشورش مجاهد و دستجات قومی ملی و مذهبیه، نیروی داخل کشوریش هم باندهای درون حکومتی سپاه و طرفداران این آیت الله و این رگه از تفسیر انقلاب اسلامی، اون رگه از تغییر برای تغییرات در اسلام و از مزخرفات اینا هستن. این که چه باید کرد، این الان پیشروی که شده، الان توازن قوا به نفع پایین تغییر کرده که اینها در خارج کشور اینقدر تعجیل دارن، در داخل هم میبینین تعجیلشون رو که 40 سالگی انقلابو میگن بیاین بررسی کنیم و اصلاحات بکنیم، از این اصلاح پذیر نیستن از درون. کودتا و زدن خودشون تنها راه اصلاحشونه، به شرطی که صحنه خالی بشه، به شرطی که جنبش طبقه کارگر که امروز رنگ اعتراض خودش رو، شیوه کارش رو، سبک کارش رو، مطالباتش رو به کل جنبش‌های اعتراضی زده، از معلمان تا دانشجو، صحبت شوراهای اعمال قدرت و شوراهای کنترل، الان بحث شوراها، بحث شوراهایی هستش که اداره بکنیم و کنترل کنیم دولت رو، بیاین بگین چه کار کردین. به این اینها و پیشروی‌های مهمی هستش. درسی که داره این هستش که دشمن تعجیل میکنه، طبقه کارگر، کمونیست ها با حزب کمونیستیش باید تعجیل بکنه و یک ذره خوشخیالی و یک ذره فارغ شدن از تلاش هایی که دشمن میکنه به توان ده برای اونا فرصت ایجاد میکنه، برای اینکه هم امکانات دارن، هم پول دارن، هم رسانه دارن و قدرتی که الان تو میدونه و الان این پیشروی به نفع طبقه کارگره، به نفع محرومینه، این قدرت باید پیشرویاشو تثبیت بکنه، باید دستاورداشو تثبیت بکنه. اینکه زندان بردن تأثیر نداره، اینکه شکنجه کردن تأثیر نداره، اینکه عوام فریبی تأثیر نداره، جنگ جناها تأثیر نداره، اصلاح طلب اصولگرا تموم شده، ماجرا اینها همش بی اثر شده و طبقه کارگر اومده به میدون، به نمایندگی از کل جامعه اومده، نه فقط خاص صنفیشو میخواد و میگه من خودم اداره میکنم و من از تو حساب رسی میکنم و من از مقام قضایی تو میخوام بیاد جواب بده به من تو تلویزیون، مستقل از این که میشه یا نمیشه، و من میخوام شما بگید که این پولها رو چه کار میکنید. اون قدرت عظیمیه، باید سازمان پیدا بکنه، باید گسترش پیدا بکنه، باید بخشهای مختلف طبقه کارگر رو به میدون آورد و باید با حزب سیاسی خودش رو برای گرفتن قدرت سیاسی آماده بکنه و عقب نشینی رو نذاره بهش تحمیل بشن، دستاوردهاشو تثبیت بکنه و نقشه پیشروی روشن باشه. یکی از ارکان مهم نقشه پیشرویش یک حزب سیاسیه که بتونه مبارزات سراسری طبقه کارگر رو کمک بکنه که به موفقیت و به پیروزی برسه. بدون حزب سیاسی قدرتگیری طبقه کارگر ممکن نیست و این الان بهترین و مناسبترین شرایط برای پیشروی طبقه کارگره. و اگر اونا دارن تعجیل میکنن و خیلی خیلی عجله دارن که یک سرش بکنن، از این طرف هم میگه که محکومین طبقه کارگر در رأسشون باید تعجیل بکنه. تعجیل به معنی این نیستش که حالا تظاهرات بکنی، این شعار رو بدی یا اون شعار رو بدی، اینی که از طرح‌های دشمن غافل نشه، از طرح‌های امنیتیش، از طرح دستگیری، امکان دستگیری، حلقه بعدی باید پیشروی دیگه ای باشه. تا الان این پیشروی ها شده، زندان و حبس تأثیر نداره، اصولگرا اصلاح طلب که هر دوتا پرت شدن بیرون و اینا اصلا نداره، دشمن خارجی نیست، دشمن داخلی، همه اینا تثبیت شده و حسابرسی و کشوندن و مؤاخذه کردن، چرا به حقوق من نمیدیم؟ بالاترین مقامات و قدرت متشکل شوراهای اداره و شوراهای حسابرسی رو همه جا درست کردن. اینا رو خود دستن در کاران مبارزات کارگری بهتر از هر کسی میدونن که در هر لحظه چطوری هدایت بکنن. منتها چیزی که شاید بشه در یک کلمه گفت اون همین هستش، تعجیل. دشمن خیلی عجله داره که این فرصت رو از ما بگیره و ما باید خیلی عجله داشته باشیم که نه تنها این فرصت رو بهش ندیم، بلکه برای خودمون فرصت ایجاد بکنیم، برای پیشروی و طبقه کارگر باید فرصت بخریم.